صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خدایا، اقرار و اعتراف می‌کنیم که محبت و رحمت تو بر ماست و با آنکه لیاقت آن را نداریم، تو هنوز در رحمت و فیض خود را بر بندگانت باز نگاه گذاشته ای تا تو را ستایش و پرستش کنند. پروردگارا، در برابر خدایت صورت خیش را بر خاک افکنده و نام تو را حمد و سپاس می‌گوییم. تو آنقدر نسبت به ما بندگان خاطی مهربان و مهربان هستی، آنقدر شایسته پرستش و ثنایی که در هر نفسی که میکشیم باید تو را سپاس بگوییم، زیرا ما نمیتوانیم آنطور که شایسته است تو را حمد و ثنا گوییم. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید، بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا، برنامه از صدای انجیل. بارالها، اکنون که توجه خود را معطوف به کلام مقدست می کنیم، ما را یاری بده تا درس های عجیبی از کلامت بیاموزیم. این دعا را به نام کلمه آشکار شده تو، یعنی عیسی مسیح زنده، نجات دهنده ما انسان ها می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، آرامش و صفای خداوند بر شما و خانوادتون باد. امیدوارم که قلب های شما خالی از هر ریا و تظاهر و غرور و خودخواهی باشه، تا در این ساعت که با هم در باره کلام خدا و علل خصوص پیرامون زندگی و تعلیمات عیسی مسیح منجی و نجات دهنده خودمون صحبت می کنیم، بتوانید قلبهای خودتون رو از صفات الهی پر ساخته و با هدایت روح القدس زندگی شایسته و مقبول پسند خدا رو داشته باشید. در برنامه این ساعت ابتدا توجه خود را معطوف به فصل 21 از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا می کنیم و گفتار مولا و نجات دهنده خود را به جان پذیرا می شویم و سپس توضیحاتی در مورد آیات خدمتتون عرض می کنم. از خداوند تمنا می کنم که در این ساعت او با ما صحبت کند. ولی قبل از اینکه آیات را خدمتتون بخونم، اجازه می‌خوام مجدداً از همه شما عزیزان و یاران با وفایی که به طور مرتب برای ما نامه می‌نویسید و تجربیات روحانی خودتون رو برامون بازگو می‌کنید و یا درد دلتون رو برامون بیان می‌دارید، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. خدمت شما یاران عزیز و عاشقان راستی و عدالت عرض کنم که ما به همه نامه‌های رسیده پاسخ کتبی می‌دهیم و بنا به تقاضای شما نیز کلام خدا را براتون میفرستیم. دعا میکنیم که کلام به دستتون برسه تا خودتون با مطالعه کلام خدا و با هدایت روح القدس به سرچشمه حیات رسیده و به سوی ملکوت خدا و در فیض سماوی او پیش بروید. خداوند یکایک شما را برکت بده و نیازهای ضروری شما را برطرف کند. آمین. یکی از موضوعاتی که عیسی مسیح دائما به شاگردانش یادآوری میکرد و به کرات شاگردان خود را از آن با حذر می داشت، همانا تظاهر و ریا در زندگی و علل خصوص در دینداری بود. در آیات آخر فصل 20 به پیروان خود چنین می فرماید: شما از این روحانیون متظاهر دوری کنید، چون دوست دارن با قباهای بلند خودشون خودنمایی کنن و موقع عبور از کوچه و بازار دوست دارن که مردم به ایشان تعظیم کنن و دوست بدارن که در عبادتگاه و جشنهای مذهبی بالای مجلس بنشینن. ولی حتی وقتی که دعاهای طولانی می کنند و تظاهر به دینداری می نماین، بدانید که تمام هوا و هوسشون پی اینه که چطور مال بیوه زنان را بچاپن و پولدار بشن و مقام به دست بیاورن. و سپس می فرماید: شما از آنها برحذر باشید، زیرا خدا آنها را به شدت مجازات خواهد کرد. حالا در فصل 21 با دیدن و دادن نمونه به شاگردانش تعلیم میده که خداوند به درون و نیت انسان توجه داره، به قلب ما نگاه میکنه و عبادت و پرستشی که مقبول پسند خداست باید از قلبی که پاک و بی ریا است سرچشون میگیره و از روی میل و علاقه و عشق و خلوص نیت شخص باشه. خدا به جملات زیبا و قشنگ در دعا توجه ندارد. دوستان گوش کنید، خدا به جملات زیبا و قشنگ در دعا توجهی ندارد. خدا به طرز عبادت و تشریفات عبادتی اهمیتی نمیدهد، بلکه به باطن بی ریا و به نیت درونی، به قلب شخص اهمیت میده و حقیقت اینه که آنچه از دل ما برآید بر دل خدا نیز خواهد نشست. دوستان عزیز، شاید این جملات برای شما سنگین باشه. چرا؟ چون ممکن شما در رسومات مذهبی غرق باشید، ولی واقعیت همینه. کلام خدا اینو داره به ما تعلیم میده که خداوند به درون و نیت انسانها نگاه میکنه و عبادت و پرستش خدا نیز فقط و فقط باید با قلبی پاک و بی ریا و از روی میل و علاقه و خلوص باطنی باشد. خدا به جملات زیبا و قشنگ در دعا توجه ندارد، حتی به طرز عبادت و تشریفات و رسومات هم اهمیتی نمیده. به این داستانی که الان براتون میخونم از آیات توجه فرمایید تا به این حقیقت پی ببرید. به 4 آیه اول توجه کنید. میگوید: و عیسی در خانه خدا ایستاده بود و ثروتمندان را تماشا میکرد که در صندوق اعانات پول میریختن. در آن وقت یک بیوه زن فقیر هم آمد و 2 سکه کوچک در صندوق انداخت. عیسی فرمود: در واقع این را میگویم که این بیوه زن فقیر بیشتر از تمام آن ثروتمندان هدیه داده است. دقت کنید دوستان، عیسی فرمود در واقع این بیوه زن فقیر که 2 سکه کوچک در صندوق انداخته بود بیشتر از تمام آن ثروتمندان هدیه داده است. چرا؟ چون آنها قسمت کوچکی از آنچه که احتیاج نداشتن دادن، در حالی که این زن با اینکه فقر و گرسنگی می کشید، با اینکه فقیر بود، محتاج بود، هر چی را که داشت به خدا تقدیم کرد. ای عزیزان، لازم است به عرضتون برسونم که در بیت المقدس صندوق هایی بودن که مردم هدایای خود را برای خدا در آنجا می ریختن و سالی 3 مرتبه رؤسای مذهبی آنها را خالی می کردن. علمای دینی یهود انداختن کمتر از 2 سکه پول در صندوق بیت المال جایز نمی دانستن. بنابراین این پیرزن کمترین مبلغی که جایز بود در بیت المال می اندازد. عیسی مسیح می فرماید این پیرزن از همه ثروتمندانی که با کیسه های پر از پول می آمدن بیشتر به خدا داده است. حالا دوستان شاید بپرسی یعنی چه؟ مقصود مسیح چیه؟ مقصود مسیح این است که خدا به مقداری که ما پول می دهیم نظر نمی کند که مثلا چند تومن پول به خدا دادیم، بلکه به آن مبلغی که بعد از صدقه دادن در نزد ما می ماند نگاه می کند. و آن بیوه زن بیش از همه پول در راه خدا داده بود، هرچند فقط 2 سکه مسی بود. چرا؟ چون غیر از آن هیچ دیگه ای نداشت، هرچی داشت به خدا داد. او خرجی آن روز خود را تقدیم خدا کرده بود، در حالی که دولتمندان فقط کمی از دارایی خود می دادن. آن هم بعد از اینکه تمام احتیاجات خود را رفع نموده بودند، به اصطلاح از پول زیادیشون می دادن. عیسی مسیح در اینجا به من و شما تعلیم می ده که خدا یکتا مثل مردم به ظاهر نظر نمی کند، زیرا او از روی مکنونات قلبی ما قضاوت خواهد کرد. دوستان عزیز، اگر شما که مسیحی هستید ممکن است فقیر باشید و با خدمت بسیار کوچک یا هدیه کم در کلیسا بیشتر از تمام برادران ثروتمند و عالم خود به کلیسا خدمت کنید و در راه خدا زندگی کنید. چرا؟ خدا کوچکترین تقدیمی را نیز خواهد پذیرفت، به شرطی که بیش از آن مقدار شما نباشد که بدهیم. راستی عزیزان، آیا امروز شما خدا را پرستش و ستایش کردید؟ و آیا این پرستش شما از روی خلوص نیت بوده و رضای باطنی و از روی عشق و علاقه بوده و یا اجبار بوده؟ خدا نکند که عبادت شما روی اجبار و یا از روی ترس بوده، بلکه خدا کند که عبادت شما، عبادت ما همیشه از روی میل باطنی و بدون ریا و تظاهر و ترس باشه تا مقبول خدا واقع گردد. عزای 5-38 عیسی مسیح درباره اتفاقات آینده و خرابی اورشلیم و سرانجام بازگشت ثانوی خود پیشگویی می کند. آیه 5-10 درباره خراب شدن بزرگترین ساختمان اورشلیم یا خانه خدا یا هیکل و عبادتگاه است که حالا توجهتان را به این پیشگویی جلب می کنم. می فرماید و چون بعضی ذکر هیکل می کردند که به سنگهای خوب و هدایا آراسته شده بود، عیسی فرمود ایامی می آید که از این چیزهایی که می بینید سنگی بر سنگی گذارده نشود مگر اینکه به زیر افکنده خواهد شد. از او سوال نموده گفتند ای استاد، این امور کی واقع می شود و علامت نزدیک شدن این وقایع چیست؟ گفت احتیاط کنید، احتیاط کنید که گمراه نشوید، زیرا که بسا به نام من خواهند آمد و گفت که من مسیح هستم و وقت نزدیک است، اما شما از عقب ایشان مروید و چون اخبار جنگ ها و فساد ها را بشنوید مضطرب مشوید، زیرا که وقوع این امور اول ضروری است لیکن انتها در ساعت نیست. ای عزیزان، بیت المقدس در آن زمان یکی از باشکوه‌ترین انبیه عالم به شمار می رفت. هیکل مقدس یعنی محل مخصوص عبادت از مرمر سفید ساخته شده بود و جلو آن از ورقه های سنگین طلا پوشیده شده بود و وقتی آفتاب طلوع می کرد نور آتشینی در آنها منعکس می‌گردید و به مراتب بر جلال آن بنا می‌افزود. حالا شاگردان مسیح از مشاهده آن مناظر زیبا مات و مبهود بودند و سازنده آن را تمجید و تحسین می‌کردند. پادشاهان و سروران زنجیرهای طلا و میز و اساسیه‌های گرانبها تقدیم بیت المقدس کرده بودند و ثروتی خارج از حساب در آنجا بود. ولی عیسی مسیح توجه شاگردان را به این حقیقت معطوف می‌کند که چنین ساختمانی نیز دوام نخواهد آورد و می‌گوید تمام این ساختمان با شکوه روزی با خاک یکسان خواهد شد. دوستان، پیشگویی عیسی مسیح 40 سال بعد از صعودش به آسمان عملی می‌گردد. همانطور که قبلا هم گفتیم تیتوس پسر امپراتور روم در سال 70 میلادی اورشلیم را محاصره و آن را با خاک یکسان می‌کند. حالا به نظر شاگردان این امر غیر ممکن بود. برای آنها غیر ممکن به نظر می آمد که چنین بنای عظیمی خراب بشه، آن هم به اسم خانه خدا. پس شاگردانش از عیسی مسیح سوال می کنند، ولی در واقع دو سوال می کنند. سوال اول اینه که کی این امور به وقوع می پیوندد و سوال دوم اینه که علامت نزدیک شدن وقوع این امور چه می باشه. مسیح به سوال اول جواب واضح نمی دهد، زیرا برای شاگردان لازم نبود که بدانن بیت المقدس در چه روزی و چه ساعتی خراب میشه، زیرا خودشون در آنجا نخواهند بود. مسیح آینده آنها را می دانست و قبلا به آنها گفته بود. اما به سؤال دوم که بسیار مهم بود جواب مفصلی می دهد، یعنی علامات نزدیک شدن خرابی اورشلیم. در آیه 8 می فرماید مراقب باشید یا هوشیار و بیدار باشید. این اختاره. مسیح داره اخطار به آنها میداد و همچنین به ما اخطار میده که چرا مسیح این اخطار رو میده. میگه که چون مبادا فریب مسیحان دروغین یا پیامبران دروغین بخورید. ببینید، عیسی مسیح پیشگویی کرده پیغمبران دیگه میان، ولی چه نوع پیغمبرانی؟ پیامبران دروغین، پیامبرانی که متظاهر هستن و از جانب خدا هیچ پیامی ندارن، افراد شیاد، کاذب. میگوید هوشیار باشید. چرا؟ چون افرادی ظاهر شده خواهند گفت که من مسیح موت هستم. و اینطور هم شد دوستان عزیز، چون 4 نفر قبل از خراب شدن معبد ظاهر شدند و ادعا نمودند که مسیح هستند. نه فقط پیامبران دروغین ظاهر خواهند شد، بلکه مسیح میگوید که جنگ ها و اختشاشات و فساد اخلاقی بی اندازه زیاد می شود. و همینطور هم شد. درست مطابق آنچه که عیسی مسیح گفت، این اتفاقات به وقوع می پیوند. زیرا در مدت 40 سال بعد از مرگ مسیح و صعودش به آسمان، جنگ ها و تهدیدات زیادی بین امپراتوری روم و ایران رخ میده. ولی مسیح میگوید اینا انتها نیست، پایان نیست. حالا بعضی عقیده دارن که مقصود از انتها همانا بازگشت ثانوی عیسی مسیح است و آنچی که علائمی که در اینجا مسیح بیان میکنه و به آن اشاره میکنه در واقع علائمی است که مربوط به ظهور ثانوی عیسی مسیح میباشه، که البته میشه این عقیده را هم پذیرفت. به هر حال از آیه 10 عیسی مسیح علائم دیگری رو بیان میکنه که در واقع نشان ظهور ثانوی عیسی مسیح به این عالم میباشد. میفرماید و سپس گفت ملت ها و دولت ها به هم اعلان جنگ می دهند. خیلی جاها زمین لرزه های شدید و قحطی و بیماری واگیر پیدا می شود و حتی در آسمان چیزهای وحشتناک دیده می شود. ولی قبل از این پیش آمدها یک دوره شکنجه شدید پیش می آید و به خاطر اسم من شما را به عبادتگاه ها، زندان ها، پیش پادشاهان و سروران می کشند. اما همین امر باعث خواهد شد که مسیح در همه جا شناخته شود و همه به او احترام بگذارند. پس در این فکر نباشید که چطور از خود رفع اتهام کنید، چون خود من به شما یاد می دهم چه بگویید، آن هم با چنان منطقی که هیچ کدام از مخالفان شما نتوانند جواب بدهند. بدانید و آگاه باشید که در آن زمان حتی نزدیکان شما از پدر و مادر و برادران و بستگان گرفته تا دوستان به شما خیانت می کنند و تحویل دشمن می دهند شما را و عده از شما کشته می شوید و به خاطر اینکه پیرو من هستید همه از شما نفرت پیدا می کنند. ولی موی از سرتان کم نمی شود، چون اگر تا آخر تحمل کنید، تا آخر وفادار باشید، جانهای خود را نجات خواهید داد. در این آیات نیز عیسی مسیح علائم آخر زمان و همچنین انتهای دوران جلال و شکوه عبادتگاه اسرائیل را بیان می کند. در آیه 10 می گوید طایفه ها بر علیه هم خواهند جنگید. در تاریخ آمده است که در سالهای 50-55 میلادی یونانیان 50,000 یهودی را کشتند و در قیصریه 20,000 یهودی در 1 ساعت به دست بت‌پرستان قتل عام شدند و چند امپراتور هم به قتل رسید و در همه جا اضطراب و اغتشاش عظیمی برقرار بود. یوسیفوس مورخ معروف یهودی قرن اول از علائم که در زمین و آسمان به وقوع پیوسته است مطالب بسیاری را برای ما به جا گذاشته است و بر بسیاری واضح بود که یک واقعه ناگهانی عنقریب اتفاق خواهد افتاد. در آیه 15 عیسی مسیح به شاگردان خود وعده می دهد که در طی تمام این زحمات و در تمام ایام زندگی همراه آنها خواهد بود و او به پیروانش در حالی که بر دست راست خدا نشسته حکمت و طاعت و جرأت عطا می کند تا ایماندارانش از قدرت الهی آراسته شده و بتوانند برای او شهادت بدهند. عیسی مسیح به شاگردان خود هرگز وعده محترم بودن در انظار مردم و معروف شدن و محبوب شدن را نداده، بلکه برعکس در آیه 17 میگه که همه ما باید در تمام عمرمون انتظار داشته باشیم که مورد تنفر اهل عالم واقع شویم. چرا؟ چون بین نور و تاریکی معاشرتی نیست، بین قدوسیت و گناه رابطه‌ای نیست. و در آیه 19 میگه یک مسیحی نباید انتقام خود را بکشد. دقت کنید، می‌فرماید یک مسیحی نباید انتقام خود را بکشد، منتها دفاع او این است که با تحمل و طاعت صبر کند. جالبه که غالبا این قبیل رفتار و این نوع عکس العمل شخص مسیح به مراتب بیشتر از روح جنگجویی او را حفظ و حراست می‌کند و غالبا مسیحیان با صبر و تحمل جان خود را حفظ نمودند. و حالا عیسی مسیح میگه شما به خاطر ثبات قدم و شهامت در اطاعت و حتی جانبازی در راه من، جان حقیقی خود را نجات میدهید. ببین چی میگه؟ میگه اگه جانتون رو در این عالم میدهید به خاطر من، شما جانتون رو در واقع به دست میآورید، یعنی روح خود را نجات خواهید داد. عیسی مسیح بارها و بارها به ما تعلیم داده که اگر در ایمان به او ثابت قدم و وفادار باشیم، شهید شویم، در حقیقت جان خود را باز یافتیم. او فرمود دانه اول باید بمیره تا ثمر بدهد، و همینطور هم هست دوستان عزیز. هر وقت یک مسیحی به خاطر ایمانش جفا میبینه یا شهید میشه، نتیجه آن تکثیر ایمان در قلب هاست، و این امر در کشور خودمون هم عملا ثابت شده. در چند سال اول انقلاب که مسیحیان مورد شکنجه و آزار متعصبین قرار گرفتن و حتی شهید شدن، کلیسای عیسی مسیح بیش از بیش توسعه یافت و خیلی از غیر مسیحیان به سوی مسیح آمدند و خیلی از برادران هموطنمون مسیحی شدند. آنها با شهید شدنشون نه فقط به نزد عیسی مسیح منجی خود رسیدن، بلکه باعث نجات گروه بیشماری شدند. شاید برای بعضی ها وقتی که دستور مسیح رو میشنوند که فرموده انتقام نگیرید، این جمله ثقیل باشه و بگن که چرا یک مسیح از حق خود نگذرد و یا اینکه انتقام نگیرد. دوستان عزیز، از حق خود گذشتن و شهید شدن در راه حقیقت ثمرات بسیار عالی تر داره از اینکه حق خود را بگیریم. کلام خدا میگوید انتقام کار خداست، انتقام گرفتن کار خداست و ما باید آن را به خدا بسپاریم، خدایی که به عدل و انصاف داوری میکند. در کلام خدا بارها میخونیم که میفرماید یقینا خدا شریران را تنبیه خواهد کرد. پس چه کسی بهتر از خدا قادر است انتقام ما را به حق بگیره؟ مسلمان هیچ کس. پس چرا انتقام گرفتن را به دست او که انتقام خواهد گرفت نسپاریم؟ به دنباله علائمی که عیسی مسیح میدهد توجه فرمایید. این آیات همه پیشگویی و نبوت هستند. از آیه 25 میخوانم. میگوید آن وقت در آسمان اتفاقات عجیبی خواهد افتاد. در خورشید، در ماه و ستاره ها علائمی دیده خواهد شد که از خبرهای بعد حکایت میکند. در روی زمین ملت ها از قرش دریاها و خروش امواج آن آشفته و نگران می شوند. از تصور سرنوشت شومی که در انتظار دنیاست، خیلی ها امیدشان را از دست می دن، چون حتی نظم و ثبات آسمان هم در هم می ریزد. در آن وقت تمام مردم روی زمین مرا می بینن که در ابرها و با قدرت و شکوه عظیم می آیم. پس وقتی این چیزها پیش آید راست بیستید و به بالا نگاه کنید، چون نجات شما نزدیک است. بعد برای ایشان این مثل را آورد که به برگ درخت انجیر یا درختان دیگر نگاه کنید. وقتی جوانه میزنند، بی آنکه کسی به شما بگوید، میفهمید که تابستان نزدیک شده است. به همینطور وقتی پیش آمدهایی که گفتم واقع شد، بدانید که به زودی سلطنت خدا آغاز می شود. عیسی مسیح در این آیات علائم مختلفی را چه در زمین و چه در آسمان پیشگویی میکنه و اعلام می‌دارد که قبل از ظهور ثانویش دنیا با مشکلات و دگرگونی‌های فاحشی روبرو می‌شود. ترس و وحشت، جنگ و خرابی، زلزله‌ها، طوفان‌ها و صدها بلایای مختلفی بر مردم عارض میشه. در آیه 25 می‌فرماید که در آفتاب و قوات سماوات و تغییرات و علائمی آشکار خواهد شد که تا به حال بشر ندیده است. البته شاید مقصود مسیح اضمحلال سلسله سلاطین، شورش‌های سیاسی و انقلابات اجتماعی باشه، و یا ممکن است مقصود علائم ظاهری در خورشید باشه. این علائم دوستان بعد از سقوط اورشلیم ظاهر می‌شوند. لشکرهای آسمانی یعنی ستارگان، که احتمالاً معنی و تفسیر این آیات اینه که امور مرتب و نظم طبیعی و ثابت این جهان تغییر می‌یابد و جهان با یک دگرگونی عجیبی روبرو خواهد شد. دوستان عزیز، عیسی مسیح این علائم را به ما می‌دهد تا ما خود را آماده کنیم که بدانیم او به زودی می‌آید. مسیح به زودی ظهور خواهد کرد. بار اول آمد مثل یک بره‌ای که برای قربانی به سوی مذبح می‌رود. دفعه اول آمد تا ما گناهکاران را نجات بده، تا راه حیات را به ما نشون بده، تا مژده خدا را به ما بده که ای بشر بیا توبه کن و در فیض خدا قرار بگیر. دفعه اول آمد تا به ما یک نمونه زندگی پاک و مقدس و مقبول پسند خدا را بدهد و ما را با آنچه که خدا از ما انتظار دارد آشنا کنه. ولی بار دومو که بیاید برای داوری می آید. این بار که او ظهور کند به عنوان داور کل، پادشاه پادشاهان، رب الارباب و صاحب کل می آید و با قدرت و شکوه و جلال می آید. او داور عادل است. او میآید تا داوری کند. با قدرت عظیم الهی و با صدها هزار فرشته آسمانی، او با لشکریان آسمانی میآید تا عادلان را به سوی خود ببرد و شریران و ظالمان را داوری کند. خدا داوری جهان را به او سپرده است. کتاب مقدس میگوید که خدا کلید حیات و موت را در دست او نهاده است و اوست که به ما حیات عطا می کند. او می آید دوستان و به زودی هم می آید، زیرا آنچه که او گفته است امروز در برابر چشمانمون عملا انجام می شه و به ما ثابت می کند که حقیقتا او به زودی بر می گردد. راستی دوست من، آیا تو خود را برای روز ظهور آن موعود آماده ساختی؟ و یا خدای نکرده آن روز را حتی به فراموشی سپرده ای؟ داستان مسیح را به خاطر بیاور. همانطوری که ظهور برگ درخت علامت نزدیک شدن تابستان است، به همین نوع انجام این پیشگویی ها نزدیک شدن روز موعود، روز ظهور داوری، روز ظهور پادشاه پادشاهان را اعلام می کند. پس بیدار و هوشیار باشید و خود را برای این روز آماده کنید که وقت کم است. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا میسپارم و فراموش نکنید که مسیح به زودی برمیگردد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.